بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. عرض کنم فرعی را مرحوم سید در کتاب عروه در بحث اجتهاد و تقلید آوردند و اون فرع چهلم، مسئله چهلم می‌فرمان اگر کسی برهی از زمان بلا تقلید عمل کرد و این یه امریست که کسی را ما اتفاق میفته. خب با کمال اسف به فرمایش مرحوم استاد مخصوصا زنها که زیاد دنبال این نیستن اخباری را به تقلید پدر مادر انجام میدن، اعمال عبادی یا غیر عبادی را به تقلیدی که در توی خانواده هست انجام میدن، ولی به دنبال تقلید از مجتهد جامع شرائط اعلم حرکت نمی کنند. حالا اگر کسی برهی از زمان اینطور شد که اعمالی را انجام داده بدون تقلید، مقلده، یعنی کسی است که در نه مجتهد و نه اهل احتیاط، باید تقلید کنه، ولی بدون تقلید برهی از زمان اعمالی را انجام میده. بعد از مدتی فهمید که باید از یک مجتهد جامع شرائط اعلمی تقلید کنه. حالا رفت دنبال مجتهد جامع الشرائط و بعد اعمالش را میخواد منطبق کنه با فتوای مجتهد فعلی جامع الشرائط. اینجا سه حالت داره. حالت اول این است که میبینه اعمال گذشته اش مخالف با رأی مجتهد اعلم جامع الشرائط فعلی است. میگه مدت هاست نماز میخونده مثلا بدون سوره، یا نماز میخونده با یک تسبیح از تسبیحات اربع، ولی حالا که رجوع کرده به رساله مجتهد جامع الشرائط دیده به این که معتبر است که چهار تسبیح اربعه بگویه و لازم است که در هر رکعتی از رکعتین اولتین سوره را هم بخوانه، ولی این مدتها همینطور عمل میکرده. و کم له من نظیر. یادم نمیره که در شاهرود بودیم، دیدیم به این که پیر مردی در سن 70 سالگی غسل‌هایی که می‌کرده پیوسته طرف چپ را بر طرف راست مقدم می‌داشته. حالا بعد از 70 سالگی فهمیدی که وظیفه این بوده طرف راست را بر طرف چپ مقدم بداره. پس صورت اولا جایی است که پس از این که به تقلید مجتهد اعلم رسید، متوجه شد اعمال گذشتهش برخلاف نظر مجتهد فعلی است. صورت دوم جایی است که به عکس می‌بینه اعمال گذشتهش موافق مجتهد رأی مجتهد جامع شرائط فعلی است. صورت سوم این که نمیدانه آیا اعمال گذشتهش موافق با رأی مجتهد فعلی هست ام لا. در این سه صورت باید بحث کنیم، چون هم مسئله شدیداً محل ابتلاست و هم این که باید بر قواعدی که به ما یاد داده‌اند در علم فقه و اصول تا تطبیق کنیم که آیا اعمال صحیح بوده و اعاده و قضا نداره ام لا. اما نسبت به صورت اولا، یعنی جایی که بعد از یک سال، دو سال، بیشتر، کمتر متوجه شد که اعمال گذشتهش مخالف با رأی مجتهد جامع الشرائط اعلم فعلی است. خب برای اینکه در طول این مباحث گذشته برای ما روشن شد که شرط در مقلد و مرجع تقلید آن است که اولا مجتهد مطلق باشه، ثانیاً عادل باشه، ثالثاً اعلم مجتهدین عصر خودش باشه، چون قول چنین مجتهدی طریق است به احکام واقعیه الهی و مجزی است طبق آیات شریفه قرآن و روایاتی که قبلاً به عز رسید. حالا این آقای مقلد، این آقای عامی بعد از دو سال، سه سال، کمتر، بیشتر متوجه شد که اعمال گذشته او برخلاف نظر مجتهد جامع الشرائط فعلی است و کم له من نظیر. آیا اعاده اعمال گذشته اش واجب است چنان که سید در عروه فرموده و حتی قضاء اعمال گذشته هم لازمون ام لا؟ و همچنین اگر مثلا ازدواجی کرده که مطابق رأی مجتهد فعلی نیست، معاملاتی انجام داده، زنی را ازدواج کرده که مطلقه بوده بر اساس تطلیقی که از نظر مجتهد فعلی باطله. چند وقت قبل از این از فرانسه زنگ زدن که آقا شیعیان ما در این کشور، حتی ایرانی ها و غیر ایرانی ها، همسرانشون را که طلاق میدن فقط میرن در دفتر عرض کنم که احوال شخصیه فرانسه ثبت میکنن، بعدم همین زن میشه همسر یک مرد دیگری از شیعیان ما. راهی میخواستن که درست کنیم و بگیم که این مثلا نکاح جدید درسته و طلاقی که دادند صحیح باشه، که گفتیم ما که از این کارا نمیتونیم کنیم. حالا به هر حال این مسائل مبتلا به هست کثیرا. ما چه راهی است برای اینکه اعمال گذشته این مردی که یا این زنی که سالها بدون تقلید عمل میکرده و الان تبین له اینکه اعمال گذشتهش مطابق رأی مجتهد نیست چه باید کنه؟ عرض می کنم که در اینجا دو قسم است: اعمالی که برخلاف نظر مجتهد انجام داده. قسم اول اعمالی است که ارکان عمل را ترک کرده بوده، که مثلا در آن خمسه مستثنای صحیحه زراره جزء ارکان نماز بوده و اینها را ترک می کرده. خب در صحیحه لاتعاد که زراره نقل کرده از امام باقر علیه السلام، فرمود لا تعاد الصلاة الا من خمس: الوقت و القبلة و التهور و الرکوع و السجود. این پنج تا را اگر ترک کرد اعاده و قضاء نماز واجبه. خب صورت اولا اینه، قسم اول از صورت اولا اینه که بعد از مدتی فهمید به جای اینکه غسل صحیح انجام بده پس از جنابت، اغسال او باطل بوده، یا مواردی که موظف بوده به وضوع و غسل جبیری تنبلی میکرده و تیمم میکرده و نماز میخونده، یا احیانا رکوع را انجام نمیداده در صلوات، یا قبل از وقت به تخیل اینکه وقت داخل شده نماز میخونده. به هر حال پس قسم اول از صورت اولا جایی است که این مقل، این شخص عامی در طی این سنوات اجزاء رئیسی عمل را جهلن ترک می کرده و حالا که رجوع کرده به مجتهد جامع الشرائط اعلم، فهمیده نمازش فاقد طهور بوده یا فاقد وقت بوده، چه کنه در اینجا؟ در این قسم حق همانطور که سید فرموده در عروه، حق آن است که تمام اعمال گذشته را اگر وقت باقی است اعاده و الا قضا کنه. چرا؟ برای اینکه هم مقتضای قاعده اینه، خب در شرع مقدس برای نماز ارکانی ذکر شده و فرموده اگر هر یک از این ارکان ترک شود نماز باطله. خب طبق این ادله این آقای عامی نماز 10 ساله و 5 ساله را باطلن انجام میداده. خب اکنون که روشن شد اعمال او باطل بوده، طبق عقد مستثنای حدیث لا تعاد اعاده واجبه، مقتضای ادله اولیه هم همینه که گفته در نماز مثلا رکوع، سجود، طهور، وقت، قبله معتبره. خب این طبق ادله اولیه هم نمازش فاقد اجزاء رئیسه بوده، پس هم به مقتضای ادله اولیه و هم به مقتضای عقد مستثنای حدیث لا تعاد و هم به حکومت عقل، عقل هم مستقل است که تو عملت مطابق واقع نبوده، پس هم اعاده واجب است و هم فاتت من کل من کل صلات و من فاتت و فریضتون فلیغزها. میگیم من نمیدانستم، خب میگیم جاهل مقصر بودی و برفرض هم مقصر نبودی، مقتضای هم ادله اولیه و هم ادله ثانویه و هم مقتضای عقل لزوم اعاده است. حتی مستحق عقابم هستی، زیرا شما از دیدگاه عقل جهل تقصیری بوده و جاهل مقصر کل عامد مستحق عقابه. این قسم که شخص، یعنی قسم اول که بعد معلوم شد اعمال او فاقد جزء رئیسی بوده باطل است و اعاده و قضا واجبه، محل اشکال و خلاف نیست بلا ریبه. اما قسم دوم مواردی است که جزء و شرطی که ترک شده از اجزاء رئیسی نبوده، همانطور که عرض کردیم مثلا نماز را بلا سوره می خونده یا احیانا در تشهد صلوات را ترک می کرده یا مثلا تسبیحات اربع را به یکی اکتفا می کرده. حالا که رجوع کرده به مجتهد جامع و شرائط فعلی، می بینه که از نظر مجتهد فعلی این اجزاء غیر رئیسه صلات یا شرائط غیر رئیسه را ترک می کرده. آیا در اینجا باز هم اعاده و قضا واجب است ام لا؟ طبعا به مقتضای قاعده اولیه نعم، زیرا در قاعده اولیه این شخص مأمور بوده به نماز با سوره یا مأمور بده به نماز با سه تسبیح و بالاخره اجزاء و شرائطی در صلات او یا در معاملات او معتبر بوده و این مرد جاهل مقصر به دنبال تعلم نرفته و اکنون معلوم شد که عمل او فاقد جزء یا شرط و شروط معاملات یا عبادت بوده. اینجا چطوره؟ سید در عروه میگویند اینجا نیز اعاده و قضا واجبه، زیرا حجت قائم شد که عمل تو فاقد جزء و شرط بوده، پس هم اعاده در وقت و هم قضا در خارج وقت واجب و لازمه. اگر مثلا مثل همین موارد فرانسه عقدی را بر زنی که طلاق او فقط ثبت دفتر شده بسته، این عقد باطل، دو مرتبه باید عقد ببنده و طلاق طلاق صحیح بشه تا عقد او درست باشه و الا مرتکب زنا و امثال اینها شده. اینجا چه باید کرد؟ مقتضای قاعده همونطور که به عرض رسید لزوم اعاده و قضاست، اما مرحوم سیدان الاستاد برخلاف میخوان بگویند در این گونه موارد هم میشود تمسک به حدیث لا تعاد کرد و بگیم اعمال این جاهل مقصر مجزیست و اعاده و قضا نداره. چرا؟ ایشان می‌فرمایند برای اینکه منشأ قول به لزوم اعاده و قضا احد الامرین علی سبیل منع الخلو، یکی از این دو امری که بعد خواهیم رسوند منشأ لزوم قضا و اعاده است و هیچ یک از این دو امر در اعمال این جاهل مقصر جریان نداره و لذا میتوان به مقتضای عقد مستثنا منع حدیث لا تعاد حکم به اجزا کرد. اون دو امر چیه که گنشه برای لزوم قضا و اعاده شده؟ امر اول اجماعی است که از بزرگان نقل شده و اون این که اگر اعمالی برخلاف واقع بود بدون نسیان و بدون جهل قصوری، بلکه جاهل مقصر اگر بود، این به منزله متعمد، همونطور که متعمدی اگر اجزا و شرایط صلات را ترک کرد میگیم اعمالش مجزی نیست، همونطور که متعمد اعمال خلافش مجزی نیست، جاهل مقصر هم به منزله متعمد، پس کرداری که بر خلاف واقع بوده است مجزی نخواهد بود. خب بیان ذالک این است که بله، ممکن شخصی که فراموش کنه جز یا شرط غیر رئیسی را، بگیم به خاطر نسیان معذوره، یا اگر جاهل قاصر باشه باز هم راه برای عذر او ممکنه باز بشه، اما جاهل مقصر همه جا گفتن به منزله عامد و متعمد، و بلا ریب شخصی که متعمدن شرط یا جزئی از اعمال را ترک کنه علال قاعده مجزی نیست، و جاهل مقصر به حسب اجماع به منزله متعمد، هم در استحقاق عقاب و هم در عدم اجتزا به عملی که فاقد جزء و شرط بوده. برای این اساس میگیم این شخص عامی که 5 سال مثلا بدون اجتهاد و تقلید اعمالی را انجام میداده و معلوم شد فاقد جزء و شرط بوده و به خاطر عدم تعلم مبتلا شده است، عمل او هم فاقد جزء و شرط و باطله، و همچون نرفته دنبال تعلم علال قاعده مستحق عقاب هم خواهد بود. این برهان اول برای این که بگوییم عمل چنین کسی باطل است و قضا و اعاده اش واجبه. مرحوم استاد می گفت این برهان قابل برای خدشه است، و بگیم که عقد مستثنا منه حدیث لا تعاد شامل این میشه. چرا؟ برای اینکه این اجماعی که شما فرمودید بر اینکه مقصر به منزله عامد و متعمد است، این اجماع درسته، قبوله که کسی که جاهل مقصر بود و اعمال را بر اساس تقصیر صحیحاً و جامعاً للاجزاء و شرائع انجام نمیداده به منزله متعمد است درسته، اما این اجماع ظاهراً مستند به حکم عقله، از اونجا که عقل مستقل است بر اینکه باید دستورات را آموخت تا اینکه طبق واقع انجام وظیفه کرد، همونطور که به عقل رسید تعلم احکام یک امر ضروری عقلانی است. هر مکلفی که علم اجمالی به دستورات الزامی در شریعت داره، این علم اجمالی او منجزه و او را ناگزیر وادار به تعلم میکنه. حالا ما تعلم را به فرض واجب نفسی ندانیم، واجب طریقی به حکم عقل و شرع هست. بر او لازم بوده که احکام دین را طبق نظر اهل خبره و مجتهد جامع الشرائع بیاموزه و نرفته. عقل میگه بنابراین تو به مقتضای علم اجمالی تکالیف برات منجز بوده و مستحق عقابی، اکنون که به سوء اختیار ترک کردی تعلم را و عمل را طبق واقع انجام ندادی، پس علی القاعده مستحق عقاب خواهی بود. بنابراین مدرک اجماع بر اینکه عمل گذشته مجزی نیست، مدرک اجماع همین حکم عقله. عقل میگوید ای مرد عامی، بر تو به مقتضای علم اجمالی به تکالیف الزامی تعلم و انجام عمل صحیح لازم بوده. حالا که نرفتی، پس از دیدگاه عقل تو مستحق عقابی. این بلا ریب قبوله و جای اشکال نیست. اما اینکه اجماع تعبدی بر این باشه که اعمال گذشته هم باطله و اعاده و قضایش واجبه، ایشون می‌فرمود چنین اجماع تعبدی در کار نیست. و اینکه ادعای اجماع شده بر بطلان عمل، این اجماع گرچه سید رضوی رضی گفته و سید مرتضی هم تقریر کرده بود، اما این اجماع ظاهراً مستند به همون حکم عقله، نه اینکه اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم تعبدن باشه. خیر، چنین اجماع تعبدی بر اینکه تارک اجزاء و شرائط عمل اکنون که بر مجتهد معلم رجوع کرده باطل باشه اون اعمال، چنین چیزی به اجماع تعبدی در کار نیست، بلکه این اجماع مدرکش همون حکم عقل به استحقاق عقاب و موجبی برای لزوم اعاده نیست، بالخصوص که طبق عقد مستثنا منه حدیث لا تعاد که لا تعاد الا من خمس، بگیم اعمال این ولو جاهل مقصر بوده اعاده نداره. این بیان استاد نسبت به دلیل اول بر اجزا و عدم وجود اعاده. خب این قول که ما دو مورد میبینیم از جاهل مقصر استثناء شده و این استثناء دو مورد کاشف است که باقی موارد مقصر به منزله متعمد است و اعمال او باطله. ببینید، ما در شریعت دو مورد داریم که ولو انسان جاهل مقصر باشه، عمل غیر مطابق واقعش مجزیه. یکی جاهل به قصر و اخفات که اگر کسی در نماز جهریه جهلن مقصرن اخفات بخانه یا در نماز اخفاتیه ان جهلن تقصیرین جهر نماز را بخانه گفتن ولو جهل تقصیری باشه نمازش درسته. مورد دوم هم عبارت است از کسی که در موضع قصر جهلن تقصیرین تمام بخانه. این دو مورد فقط استثناء شده و گفتن جهل تقصیری منافاتی با اجزاء عمل نداره. پس این قلت میگه آقا اگر بنا به این باشه که در سایر هر موارد جهل تقصیری هم عمل مجزی باشه، چرا بزرگان تنها همین دو مورد را استثناء کرده‌اند؟ از این که ما می‌بینیم فقط دو مورد استثناء شده، کش می‌کنیم که اعمال جاهل مقصر باطله. جواب استاد جواب می‌داد که چرا ما موارد دیگری هم در شریعت داریم که این برای ما راه اجزاء این عمل عامی 5 ساله را تصحیح کنه. می فرمود ما داریم در شریعت که اگر کسی زنی را به خیال اینکه همسر خودش هست با او مقاربت کرد و وعد کرد او را و از او فرزندی به دنیا آمد، این فرزند ملحق به پدره، با اینکه علل قاعده این شخص احتیاط در فروج بر او لازم بوده و علاوه استصحاب و عدم زوجیت داشته، اما در این حال اگر به تخیل همسر بودن جهلن مقصرن با او لقا کرد و منتر شد بچه ای، گفتن این بچه ولد الزنا نیست و ملحق به پدره. مورد دوم، اگر کسی به تخیل این که این زن خلیه است با او ازدواج کرد، بعد ملشون زن ذات بل بوده یا در عده طلاق بوده، گفتن باز هم این زن حرام ابد بر او نمیشه، با اینکه علل قاعده حرام ابد میشه در عده ازدواج یا در ذات بل جماع کردن، اما گفتن این جهل عذر میشه و بر او حرمت ابد نمیاره. یا مثلا مورد دیگری، اگر کسی در رمضان به جهل تقصیری مثلا تنقیه کرد به خیال اینکه مبتل روزه نیست و بعد تبین که مبتل روزه، گفتن کفاره نداره و این عذر است برای رفع کفاره. پس ما داریم در شریعت موارد دیگری که جهل تقصیری حکم متعمد را نداره، پس لا محذور که در ما نحن فی هم بگیم طبق عقد مستثنا منه حدیث لا تعاب عمل 5 ساله این عامی باطل نیست. به این بیان از اشکال اول دفع کنیم که اجماع بر بطلان عمل این بنده خدای عامی را اثبات نکنیم و بگیم حدیث لا تعاد این جاهل مقصر را شامل می شود. راه دوم فردا والحمدلله.